پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برآی. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 21مین اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمت شما هستم. در این اپیزود طبق معمول خوانش داوود جینگ و حکایت‌های جیاشو رو خواهیم داشت. در ادامه آموزش شمنیست و دونخوان قسمت دوم، بعد چند رباعی خیام براتون میخونم، بعد آموزش‌های رازورزی رو خواهیم داشت که این بار در رابطه با اجرای آیینی صحبت خواهم کرد. در انتها هم با چند هایکو اپیزود رو به پایان می‌برم. امیدوارم گوش بدید و لذت ببرید. ممنون. و اما پس روز خیلی کوتاه، میگن ملکه مالی آنتوانت، آخرین ملکه فرانسه، همسر لویی 16 و اگر اشتباه نکنم شاهزاده و دختر پادشاه امپراتور پروس، با کالسکه سلطنتی میرفت و در اونجا میبینه که مردم تظاهرات دارن میکنن، شلوغ کردن. میگه چه خبره؟ میگن که نون ندارن، به خاطر همین دارن تظاهرات میکنن. میگه خب برن کیک بخورن، نون ندارن. این مسئله شد برای کسایی و مسئولانی که از درد مردم آشنا نیستن. یه خاطره خودم براتون بگم. اولین بار یه سمت سرگارگونه‌ای توی یک کارگاهی گرفت دادم و نوجوان بودم، تقریبا 18-19 سالم بود، آغاز جوانی. مادرم صبح که میخواستم برم به هم یک نصیحت کرد. اولین بیت معروف رو خون، گفت: تیغ بران گر به دستت داد چرخ روزگار، هرچه میخواهی ببر اما مبر نان کسی. گفت مبادا بری سر کار باعث شی که کسی از نون خوردن بیفته، مواظب باش. حالا ما از زبان همون حکمت‌های کهن، همون حکمت‌های کهنی که به مادران ما، به مادر بزرگ‌های ما و به پدران و پدر بزرگ‌های ما چیزهای بسیاری آموخته، به این دوستانی که در مسئولیتی هستن توی مملکت میگیم که هرچه میخواهی ببر اما مبر نان کسی. با نون مردم بازی نکنید، عواقب خوبی نداره، نه برای اونها، نه برای شما، نه برای کل مملکت ایران، برای میهن ما. ممنون. داوود جینگ، پاره بیستم. قاعده ها و آموزه ها را رها کن، چه توفیر می کند خوب یا بد، آری یا نه، دریای دلشوره هایت آرام خواهد گرفت. میان کرور کرور آدمیان خجسته و مسرور، رند و دانا پندار تنها منم که خنده را از یاد بردم، ساده و بی قلقش و البته تا حدی شبیه کودنها. بی خانمانم و خانه بردوش، رودی که نمی داند به کجا می رود، بادی که نمیداند تا کجا میوزد. آه قاعده ها و آموزه ها، باید فراموششان کرد، باید دوباره در آرامش آغوش مادر شیر گرم و تازه نوشید. حکایت جیاشو. ظهر هنگام جیاشو از پس کوچه‌ای می‌گذشت. کودکان سخت به بازی و شوخی بودند. استاد لبخند زنان گفت: آه ببینشان، اینان بیش از هر کس به دو نزدیکند. ساده‌اند و هیچ چیز را جدی نمی‌گیرند. قضاوت نمی کنند و فلسفه نمی بافند. دروغهایشان مثل راست بی آزار است. جنگشان بی کشته و شمشیرشان چوبی، و به جای کار فقط گرم بازی هند. چون کودکی بیش از هر دوران عمر به نیستی نزدیک تر است، الا ایام پیری. ولی پیران درخت خشکیدند و کودکان شاخ نورسته. و اما در تفسیر این پاره داو دژینگ، مهمترین بند همون بند اوله که میگه قاعده ها و آموزه ها را رها کن. آه قاعده ها و آموزه ها، باید فراموششان کرد. حالا در بحث شمنیسم به همین بحث امروز میرسیم که چرا باید قاعده ها رو فراموش کرد. بعد میگه چون اینها رو میذارم کنار، به نوعی انسانی هستم ساده و بی‌قلقش و تا حدی شبیه کودن‌ها. وقتی انسان میخواد شبیه کودک‌ها باشه، خب یک انسان بزرگ به نوعی کودنواره نشون میده. این کودنی همون حکمت بهلولیه، همون چیزی که دونخوان بهش میگه حماقت ساختگی، و همون چیزیه که در دایره اسفار سفر قهرمانی ما نگاه میکنیم میبینیم به نوعی مقام دلغک جز بالاترین مقامهاییه که تو اون شخصیتهای مختلف از پیر و حکیم و غیر و غیره داریم. دلغک بودن در زمانی که همه ادای شعبده بازها رو در میارن، ادای قدیسها رو در میارن، خودش نوعی برتریه. ما به تفاوتیه با اجتماع روتین، با اون چیزی که جامعه میخواد به ما القا کنه. یادتون نره، حتما شنیدید اما برید مجدد یه مقدار راجع بهلول مطالعه کنید، بعد ببینید که چرا یه همچین شخصیتی اهمیت داره. ما توی تمام اقوام مختلف این چهره رو داریم. مثلا در خود فرهنگ فارسی ما ملا نصرالدین رو داریم، حالا تو شهرهای مختلف اسمای مختلف داره، مثلا قزوینیا دخور رو دارن یا حالا شهرهای دیگه. این شخصیتی که سراسر لبالب از طنز ساده دلیه و در این حال یک حکمت عمیقی در رفتارش هست. بریم برای قسمت بعد. و اما دومین قسمت از مباحث آشنایی با شمنیسم تولتک و جناب آقای کارلوس کانستاندا و پیر و مرشدش دون خوان. در قسمت قبل عمدتاً به تاریخچه این نگاه رازورزانه، نگاه دون خوانی پرداختیم و اما امروز آغاز مباحث دون خوان با کارلوس کاستاندا عمدتاً بحث تغییر بینشه. تمام تلاشش رو دون خوان میکنه تا شاگردش نوع دیگه‌ای دیدن رو بیاموزه، نوع دیگه‌ای به جهان نگریستن رو، یا به عبارتی باز شدن چشم سوم. اگرچه چشم سوم، مبحث چشم سوم از مباحث رازورزی مکاتب شرق و توی مباحث حالا سرخپوستا کلن مکاتب رازورزی سرخپوستی جایی به این عنوان نداریم، اما در واقع یکیه. میخواد چشم اول و دوم ما که همین چشمایی که داریم، خب داریم جهان رو به این طریق می‌بینیم، به طریق استعاری می‌خوایم با چشم سوممون جهان رو نگاه کنیم. این چگونه دیدن بسیار مهمه. تا وقتی که ما به روال معمول، یعنی با نگاه منطقی داریم جهان رو نگاه می‌کنیم، امکان دریافت و درک جهان دیگه، جهان موازی، اون جهانی که زیر پوست این جهان، در عمق این جهان داره جاریه رو نداریم. انگار یه فیلتری به چشممون گذاشتیم، یک عینکی برابر چشممون گذاشتیم و داریم دنیا رو نگاه میکنیم. شما اگر یک عینک دودی به چشم زدید، چگونه میتونید رنگ‌های شگفت‌انگیز غروب رو نگاه کنید؟ سرخ و زرد و نارنجی، اینا رو چجور میتونید درک کنید؟ هرگز نمیتونید. همش یه فیلترهای به اصطلاح سیاه میاد و نماهای مختلفی از خاکستری در واقع میبینید تا سرخ ببینید، یا سپیدی شگفت انگیز سپیده دم رو، اون آبی آسمان رو در سپیده دم چگونه میتونید ببینید؟ چون عینک دارید. این عینک رو باید برداشت. اولین قدم در راه وارد شدن به مکاتب رازورزی برداشتن این عینک و شکستن این روش مشاهده است. خب جای مختلف میشنویم که میگن قضاوت نکنید، قضاوت نکنید. چرا؟ چرا نباید قضاوت کرد؟ نه برای این که مثلا نمیخوایم خودمون رو آلوده کنیم به این که مثلا یه گناهی انجام داده باشیم، غیبتی کرده باشیم. نه، ما وقتی قضاوت میکنیم بلافاصله باید بیایم به چارچوبهایی که به ما آموخته شده مراجعه کنیم و از داخل اونها یک الگو رو برداریم، با اون پدیده‌ای که داریم مشاهده میکنیم بذاریم و بگیم آها این اینه اینه و پس اینه، حکمی صادر کنیم. یک قاضی میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا گوش میده، میشنوه تمام استدلال های حالا متهم و شاکی و غیره و شاهدین رو، در نهایت میخواد حکم باید صادر کنه، قضاوت باید بکنه، یا مراجعه میکنه به قوانینی که آموخته بهش درس دادن، یا میره به کتاب قانون مراجعه میکنه و دقیقا از رو اون قانون میگه بله این حرکت مستوجب اینقدر جرم، اینقدر زندان، اینقدر جریمه و غیره هستش. پس باید بره با یک الگویی مطابقت کنه. ببینید در جهان کشورهای دموکراسی اومدن سالهاست چیکار میکنن؟ اومدن هیئت منصفه گذاشتن. چرا هیئت منصفه میذارن؟ در واقع میخوان قضاوت کنن بدون اینکه قضاوت کنن. یعنی میان یک عده آدم عادی رو به طور قرعه کشی توی مردم انتخاب میکنن به طور اتفاقی. اینها هیچ آشنایی با قوانین ندارن. میگن بیایید گوش بدید، بشنوید، ببینید اینها چی میگن و در نهایت شما بدون اون الگوها بگید آیا این حق داره یا اون حق داره، این محقه، این مجرمه، این بیگناه چی هستش. یعنی سعی میکنن یه مقدار از اون الگوها فاصله بگیرن. هیئت منصفه انسانهایی هستن که در واقع قضاوت کردن بلد نیستن. چون بلد نیستند، رأیشون به واقعیت نزدیکتره. بعد تازه قاضی اون موقع بعد بر اساس حکم اونها میاد میگه خب بله اینا گفتن محکومه، پس حالا 10 سال بره زندان اعدام شه یا مثلا 1 سال بره زندان یا اینقدر جریمه بپردازه. پس وقتی ما میگیم قضاوت نکنیم، در واقع داریم به همین اصل آغازین مکاتب رازورزی میپردازیم که میگه نباید با همین نگاه معمول، با این چارچوب‌های معمول، با این منطقی که بسیار اوکیه، منطق آپولویی، منطق ریاضی، منطقی که همه چیزش آنکادر شده است، به جهان نگاه کنیم. خب میاد برای اینکه این کار رو انجام نده خیلی از مکاتب رازورزی در اغلب مکاتب رازورزی همونطور که جلسه قبل گفتم داریم شروع کنن از طریق مواد روانگردان میخوان بشکنن، میخوان اون روش نگاه مأمور رو بشکنن. شما حالت عادی به یک جوب میرسید بدون اینکه اصلا فکر کنید، بر اساس الگوهاتون میگید عرض جوب 1 متر بس من از روش میتونم بپرم. حالا مواد روانگردان چیکار میکنه؟ شما به این میرسید، این جوب 1 متری 70 سانتی 60 سانتی رو یه یک نیل، یک فرات، یک رودخونه عظیم میبینید، نمیرید سمتش، نمیتونید ازش بپرید. اینجاست که باورتون به دیده های خودتون، به اون الگوهاتون در هم میشکنه. بعد میرید مثلا پای میذارید یا میبینید رد شدید، در رودخونه به این عظمت تونستید رد شید، اون چارچوب ها رو میشکنه. خب تو جلسه قبلم گفتیم این چارچوب شکستن یک جور ضربه زدنه به اون روش منطقی و گفتیم که الان دی اغلب مکاتب رازورزی حداقل کاملا با این روش، روش فیک میدونن، روش به درد نخوری که کلی مضرات دیگه داره. چگونه میشه این ضربه رو وارد کرد؟ این اتفاقیه که به نوعی بهش میگن ساتوری، اشراق. دریچه ای ناگهان باز میشه، دروازه ای ناگهان باز میشه و شما واقعیت رو میبینید. یک هایکوی کوتاه چند روز پیش توی اینستاگرام گذاشتم، نوشته بودم سپیده دم درهای آسمان گشود و فرشتگان به زیر آمدند هر یک ارمغانی به دست. این لحظه اشراقه، لحظه‌ای که در باز میشه و شما جور دیگه ای نگاه میکنید، انگار دارید با یک میکروسکوپ به مثلا یک پدیده نگاه میکنید، انگار دارید با تلسکوپ به آسمان نگاه میکنید. اون چیزی که با نگاه با چشم عادی میدید حالا دیگه دیگرگونه میشه. این همون اتفاق تاریخیه که برای مولانا وقتی که حالا میگن با شمس روبرو شد افتاد، یعنی اون جمله‌ای برای این گفت و البته این همون آمادگی ذهنی پیشین رو داشت، زمین آماده بود. جمله شمس بهش میگه یا جملاتی میگه که ناگهان اون نگاهش به جهان هستی فرق میکنه و میاد اصلا ول میکنه اون روش و اون مکتبی که داشته، مکتب حالا به اصطلاح غیر عرفانی بوده، رها میکنه و وارد دنیای دیگه ای میشه. تمام تلاش اولیه دون خوان اینه که این تغییر نگرش رو و به تب در هم شکستن عادت‌ها و شرطی شدن‌های زندگی روزمره رو برای آقای کارلوس کاستاندا ایجاد کنه. ما انسان‌ها، من این اسم رو گذاشتم، گفتم ماشین عادتیم. ما یه مقدار بسیار زیادی از حرکت‌های ما همه بر اساس یک ماشین عادت انجام میشه. یعنی به چه صورت؟ خب خیلی ساده بهتون بگم. مثلا فکر کنید صبح از در خونه در میاد بیرون، به یک رفتگر کوچه میرسید. فکر نمی کنید که به این چی باید بگم، چگونه بگم، چه کلماتی رو به کار برم. بلافاصله یه دکمه تو مغزتون راه میفته، یه سری عبارات، سلام خوبی، اونجان، خسته نباشی، فلان، اونم با یک لحن متفرعن، معمولا انگار لطف دارید بهش میکنید که دارید با اون سلام علیک میکنید، به اصطلاح به زبان میاد. حالا همین شخص بلافاصله بکنید مثلا میره توی کوچه به یه آدم متمولی، یکی از مسئولین شهر برخورد میکنه، یا میره تو اداره به یک انسان دیگه و مثلا مدیرش برخورد میکنه، بلافاصله دکمه دیگه ای میخوره تو ذهنش، سلام علیکم، حال شما خوبه، خیلی خوشحال شدم از دیدنتون و غیره، با لحن زیردستانه، متواضعانه و بخشن چاپلوسانه. حالا بالا بینه الزام ندارم که بگم همه این حالت هستن، به درصدهای مختلف هستن، همه یه درصدی البته دارن، اینجا بین خودمون بمونه. خب این یه ماشین گفتگو در واقع در ذهن طرف روشن میشه، فکر نمیکنه این عادتها چگونه تشکیل شدن. از دوران کودکی پله 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 برای ما این عادتها تشکیل شده، ایجاد شده. مثلا به این آدم برمیخوری چیکار کن، به اون آدم برمیخوری چیکار کن، چی بگو، اینها شکل گرفته. هر کدومش از یکی یاد گرفتیم، دیدیم این قشنگتر جواب میده، اینو گذاشتیم تو ذهنمون، هی کاملش کردیم، کامل کردیم، شده دار ما از مجموعی از این ماشین ها که بدون اینکه نیاز به فکر کردن باشه. چجور موقعی رانندگی فکر نمیکنید، دنده عوض میکنید، تو برخورد ها، قضاوت ها، افکار اونم دقیقا همینه. یعنی افتادیم تو یک سازواره عظیمی که اسیرش شدیم. تمام داده ها میاد تو همین ماشین تحلیل میشه و ماشینوار ما عمل میکنیم. حالا در برخورد اولیه دونخوان با آقای کارلوس کاستاندا ما یک شمن رو که جلسه پیشم گفتم یک شمن پیر رو داریم با یک جوان منطقی با تحصیلات آکادمیک که دقیقاً بر اساس همین عادات و رفتار و منطق داره عمل میکنه. شمن میخواد این سطر رو بشکنه. دونخوان برای که این سطر رو بشکنه بعد از اینکه حالا اون به اصرار کاستاندا میاد داروهای روانگردان و نمیدونم یعنی گیاهان روانگردان این پیوت و غیره و قارچ و اینا رو بهش امتحان میکنه، اما بعد شروع کنه تمرین رازورزانه درستی. مثلا یک تمرینی میگه، من اینو بد نبود توی آموزش‌های تمرین رازورزی میگفتم، تو خب اینجا باید گفت دیگه. مثلا میگه که به شکل 180 درجه نگاه کن. همین جایی که نشستید شما الان یک لحظه ثابت بشینید، سمت چپ رو نگاه کنید، ببینید تا کجا می‌بینید، تا چه شیئی تو دیدتون هست، تو منظرتون. حالا سمت راست رو نگاه کنید تا شش. حالا روبروتون رو نگاه کنید و سعی کنید تمام این منظره تو چشتون باشه. این میشه دید 180 درجه ای. حالا دونخوان میگه که به کاستاندا میگه که روزانه پیاده روی کن، راه برو و همینجور که داری میری به افق داری نگاه می‌کنی، در واقع به هیچ شیئی، هیچ جسمی تمرکز نکن، نگاهت 180 درجه باشه. این عمل رو انجام بدید. من خودم توی کوچه معمولا خیلی وقت اینجور پیاده روی رو انجام میدم. سخته، اما وقتی تموم میشه یک تفاوت روش نگاه کردن رو میبینم. دیگه همه چیز رو میبینم و هیچ چیز رو نمیبینم، برخلاف روش نگاه کردن عادی که دائم چشم ما به طور اتوماتیک روی این شی، روی اون شی، روی اون شی، روی اون شی، روی حرکت، روی اتفاق داره زوم میکنه. این دیده بدون زومه. یا تمرین دیگه ای میگه، مثلا گفتگو کردن با گیاهان، نه به شکل تصنعی. من مثلا صبحا که موقع میرم پیاده روی، خب گربه ای رو میبینیم، نمیدونم سگی رو میبینیم، درختی میبینیم، گهگاه یه جمله ای باهاشون میگم، اما بعضی اوقات واقعا احساس میکنم که دارم با این حیوان، این گربه ای که رو نیمکت پارک نشسته و زل زده من، انگار واقعا دارم گفتگو میکنم. اگر گفتگو با گیاه مد نظر دونخوانه، از این گفتگو هست، نه گفتگوهای تصنعی، چونم عزیزم نمیدونم پرا، نه واقعا فکر کنی یک موجود زنده است، داری باش حرف میزنی، داری باش گفتمان میکنی باش. یا یه تمرین دیگه مثل عقب عقب رفتن. این عقب عقب رفتن هم دقیقا خلاف آمد عادت دیگه، حالا عینک خاص میخواد و غیره. من همین عقب رفتن بدون عینک رو هم ترجیح میدم، خیلی هم خوبه و خیلی تأثیر مثبتی داره. انگار جهانی که شما دارید میرید به سمتش، درست معکوسش دارید عمل میکنید، یعنی میرید اما در واقع پس میرید. این تفاوت داره با راه رفتن عادی ما و کم کم این تمرین ها روی ذهن تأثیر میذاره، کمک میکنه که اون دروازه های اشتیاق باز شه، کمک میکنه که ما بتونیم سد اون آموزشی که به ما دادن از ابتدا رو بتونیم بشکنیم، یعنی برسیم همونجور که تو این پاره داود جینگ امروز خوندم، به نگریستن کودکوار، خلاقانه، کاشفانه، بدون نفع و نفی. یعنی نه نفعم درش میبینم در این نگاه کردن، نه دائم دارم نفی میکنم، نه این خوب نیست، اون بده، اون قضاوت نمیکنم. شکستن تسلط ها و به نفی مطلق رسیدن، به اون توهیه که هیچ چیزی در ما نیست، انگار ما خودمون بخشی از جهانیم که داریم به جهان نگاه میکنیم. این آموزش ها رو از دوران کودکی تو ذهن ما دونخوان میگه گذاشتن. از لحظه‌ای که به دنیا میایم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، همسایه، بعد مدرسه میریم، همکلاسی‌ها، معلم، مدیر، بعد دانشگاه، بعد همکار، رقیب، مدیر، مؤسسه یا زیردست ها، غیر و غیره، دائم دارن به ما یاد میدن، دائم دارن اون پیش‌فرض‌هایی که به خودشون القا شده رو میارن توی ذهن ما. فمینیست‌ها یک مثالی میزنن در رابطه، حالا بعضی از فمینیست‌ها در رابطه با تفاوت پسر دختر میگن، ببینید به هیچ پسری نمیگن که تو مثلا باید یه ذره بچه بزرگ کردن یاد بگیری، یه ذره آشپزی یاد بگیری، و به هیچ دختری نمیگن که تو باید قوی باشی، به جنگی، رو پای خودت واسی. این آموزش ها از ابتدا گذاشته میشه و این میشه که وقتی یک پسر بزرگ میشه از خودش توقعات مردانه داره، و وقتی یک دختر بزرگ میشه از خودش توقعات خانه‌داری و کارهای تیپی داره که این خطاست، اینا باید برداشتش. این همین دید تو محبس رازورزی ما داریم که به ماها یک شیوه نگاهی رو القا کردن و اون شیوه نگاه رو باید از بین ببریم. و اما خب اصلا برگردیم به یه سوال بنیادی تر، خب اصلا چه اشکالی داره، چه مشکلیه که ما به همین شیوه نگاه کنیم؟ مهمترین اشکال این مسئله اینه که این قضیه ما رو اسیر خودش میکنه. به قول خیام، ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. این عروسکای خیمه شب بازی میشیم، یعنی اون روح آزاد انسانیمون از بین میره و در پنجه تقدیر قرار میگیریم. حالا شما این انسان اسیر شده در پنجه این سازواره حکومت و جامعه و اجتماع رو مد نظر بگیرید، قیاس کنید با یک سرخپوستی که حتی حاضر نیست در مقابل فلک سرخم کنه، کاملا آزاده. یک انسانی، یک شمن به این طور میخواد به جهان نگاه کنه، پس به تبع با این روش نگریستن به جهان مخالفت میکنه. این چرخه سلطه در آثار قدیم هم بوده. در جامعه سرمایه‌داری این چرخه سلطه جهان بر فرد خیلی شدیدتر میشه، یعنی یک نظام میشه که ما کاملا این یک ربات در اون عمل میکنیم. رباتی که دو تا وظیفه داره، رباتی که باید کار کنه، بسازه، تولید کنه، خدمات بده، تا از قبلش شرکت ها و کارخانجات حالا یک عده انگوش شماری در این جامعه ثروتمند بشن و این آدم هم تو این چارچوبه، تو این مجموعه واسه کارش کنه و به صلاح تولید ثروت کنه. این وظیفه اولشه، درست این یک مهره شطرنج، درست این یک چرخنده کوچیک از یک دستگاه بسیار عظیم. وظیفه دوم این ربات چیه؟ باید حالا بخشی از درآمدی که درآورده رو، یعنی بخشی از اون درآمد عظیم رو، یه بخش کوچیکش رو به این میدن، حالا اینو باید خرج کنه. خب جامعه هم بهش میگه چجور خرج کن، چجور خرج کن، این برنده بخر، اون لباس بخر، این موده بخر، این وسیله رو بخر، این موبایل بخر، این نمیدونم این امکانات داره. کم کم ما نگاه میکنیم، میبینیم کاملا تو این چرخه، تو این چرخه مصرف و باز مصرف و تولید و مصرف، ما شدیم یک ابزار کوچیک، آلت دستی که همون لعبتکی هستیم که در واقع این سازواره داره به ما دستور میده. پس در اولین قدم در روش دونخوانی، مثل همه مکاتب رازورزی، این سازواره باید در هم بشکنه. سازواره نه با تبر در هم بشکنه، اول از همه این سازواره‌ای که در ذهن ما هست، در روش نگریستن ما به جهان هستی است، این باید بشکنه. فکر کنم برای این جلسه این بحث کفایت میکنه. ممنون که گوش دادید. روز جهانی خیام همین چند روز پیش بود. خیام از بزرگترین حکیمان آثار گذشته است و شاید به نوعی نقطه اتصال حکیمان اشراقی و حکیمان منطقیه، یعنی که حکیمانی که با علم سر کار دارن، چون همونجور که میدونیم خیام ستاره شناس بزرگی بوده، ریاضیدان بزرگی بوده، و از سوی دیگه شعرهای خیام گویای روش نگاه اشراقیش به جهان هستیه. پس با همدیگه به چند رباعی خیام، این حکیم بزرگ، گوش بدین. Thank you. از جرم گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات کلی را حل. بگشادم بندهای مشکل به حیل، هر بند گشاده شد به جز بند عجل. برخیز بتا بیاز بحر دل ما، حل کن به جمال خیشتن مشکل ما. یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم، زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما. چون چرخ به کام یک خردمند نگشت، تو خواه فلک هفت شمر خواهی هشت. چون باید مرد و آرزوها همه هشت، چه مور خورد به گور چه گرگ به دشت. ساقی دل من ز مرد فرسوده تر است، کو زیر زمین ز من دل آسوده تر است. هرچند به خون دیده دامن شویم، دامان ترم ز دیده آلوده تر است. برخیز مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. در طبع زمان گر وفایی بودی، هرگز به تو نوبت نشدی از دیگران. زین گنبد گردنده بدافعالی بین، و از جمله دوستان جهان خالی بین. تا بتوانی تو یک نفس خود را باش، فردا مطلب دی منگر حالی. گر یک نفست ز زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. زنهار که سرمایه این ملک جهان، عمر است و بدانسان گذرانی گذرد. و اما مبحث آموزش تمرین‌های رازورزی. تو مکاتب مختلف حتما دیدید که وقتی که میخواید یک عملی رو انجام بدید، اینو به یک طریق آیینی انجام میدن. مثلا میگن آقا میخوای مراقبه بنشینی، به این صورت بشین، در این مکان بشین، این ساعت بشین، اینجوری کن و غیر و غیر. اینا رو بهش میگن آیین. ما توی مباحث قبلی، تو اپیزودهای قبلی، به طور مفصل راجع به پیدایش آیین، تاریخچه آیین، علت این آیین که این آیین ها چرا به این صورت بودن، به شکل وسواسی و غیره بحث کردیم و فکر کنم که درست نیست این دائم این مباحث رو تکرار کنیم. پس الان میخوایم بپردازیم به این که آیا باید این آیین ها رو رعایت کرد یا نه. آیا درسته که آیین ها رو نعل به نعل، تاق به تاق، دقیقا این اون آیین ها باید اجرا کنیم یا نه این چیز غلطیه؟ یک سوالیه که برای تمام کسانی که تمرین های رازورزی انجام میدن پیش میاد. یه لطیفه اول بگم بد نیست. میگن که رفتن یه روزی با یک آقایی مصاحبه کنن، یک دانشمندی، فیلسوفی که بسیار هم مخالف مباحث خرافی بود، مثلا معروف بود به این مخالفت با خرافه گویی. همین که رفتن خونش مصاحبه کنن، جلوی در دیدن توی همون مثلا کافه پله یه نعل گذاشته شده. نعل میدونید تو مباحث حالا اعتقادات سنتی این بوده که خوشبختی میاره، شانس میاره، اقبال میاره. وقتی میرن پیشش میگن که شما مگه اعتقاد دارید به این نعل که مثلا یه همچین چیزی رو گذاشتید جوری در خونتون که براتون شانس بیاره؟ میگه نه من اعتقاد ندارم. اما میگن برای کسایی هم که اعتقاد نداشته باشن باز این کار خودشه میکنه. یعنی به نوعی باز انگار در ضمیر ناخودآگاهش به این عمل آیینی برای ایجاد خوششانسی اعتقادش. حتی خب این داستان طنز بود. حالا ما چگونه باید با آیین ها برخورد کنیم؟ اول اصلا خود آیین ها آیا درست هستن یا غلطن؟ با یک نگاه امروزی وقتی بهشون نگاه کنیم آیین ها به درد ما میخورن یا نمیخورن؟ خب اگر بخوایم هر گونه غرض ورزی رو بذاریم کنار، میگه ای به می جمله به گفتی هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند، ما هم میگه آقا سنت ها اغلب دیده در جامعه مدرن یه دیده مخالفت با سنت ها هست دیگه. میگیم قبول، خیلی از سنت ها بد هستن، خیلی از سنت ها دست پاگیر هستن، اما آیا سنت خوب هم نداریم؟ خود سنت ها حاصل تجربه هزاران ساله بشره، حاصل یک دوران عظیم، دوران طولانی، هزاران نفر کشف شهود کردن تا بعضی از این سنت ها تشکیل شده. مثلا در مورد مراقبه کردن تو کشور مختلف اومدن تمرین های مختلفی کردن، مثلا صوفیه رقص های سما میکنن. خب وقتی رقص سما میکنین به چه حالت بکنی؟ دستت به چه حالت باشه؟ دستت بالا باشه؟ چه زاویه داشته باشه؟ بدنت کجا باشه؟ سرعت چرخشت کجا باشه؟ انسان های بسیار زیادی هزاران بار، هزاران هزار بار، طی هزاران سال این رقص سما رو انجام دادن تا رسن میگه آه رقص سما بیشترین تأثیر گذاریش تو این حالته. حالا ما نمیتونیم بیایم صرف این رو بلافاصله نفیش کنیم. البته ما سنت های بدی هم داریم، ما مگه غافلیم؟ مثلا خود سنت هایی داریم که خود حتی ادیان و مکاتب رازورزی اینا رو گذاشتن که ما قربانی انسان داشتیم، انسان قربانی میکردن برای اینکه مثلا فلان اتفاق در جامعه بیفته، فلان قران برطرف شه. خب این خود ادیان اومدن گذاشتن کنار، بعد اومدن گفتن آقا گوسفند بکش، حیوان بکش. حتی یک مثلا دینی عین دین زرتشت میاد حتی قربانی حیوانی رو هم محکوم میکنه، میگه نه گیاهان رو به نوعی قربانی کن. حالا به اصطلاح ما به اصطلاح خودمون به اون عمل میگیم قربانی کردن. خب مثلا اومدن در این تجربیات دیدن که اگر بوی عود یا بوی مثلا بعضی گیاهان سوختنی عین صندل، چوب صندل، اینها وقتی در فضا پخشه یک حال و هوای خاصی میده، تأثیر بهتری میذاره، پس این سنت ها رو اضافه کردن. این از سویه. از سوی دیگه ما بحث این رو داریم که خیلی از این سنت ها وقتی به شکل همون ماشینوار که تو شمنیسم مطرح کردم انجام میشه، یعنی طبق یک اصول آیینی، طبق یک چارچوبی انجام میشه، حالت تأثیر پذیری ما رو بیشتر میکنه. ببینید افراد که میرن پیش روانشناس، مثلا روانشناس اون محیط اتاقش، صندلیش، همه اینها رو فرد تأثیر میذاره که یهویی شروع کنه عقده گشایی کنه، درهای ذهنش رو باز کنه و حالا به اصطلاح علمی خود فرد. توی معابد هم همین حالته. توی معبدی که ما در خونه برای خودمون درست میکنیم تا بیایم آیینی رو انجام بدیم، این هم به همین صورته. یعنی یک چیزهایی در این فضا منجر میشن که ما راحتتر تو اون حالت خلسه بتونیم بریم، راحتتر بتونیم اون نگاه معمول رو بشکنیم و نگاه جدید ایجاد کنیم. یعنی با عادت به جنگ عادت میریم، در واقع با یک عادت نو به جنگ عادت قبل میریم. این خلاف آمد عادتی که حافظ میگفت دقیقا اینجاست. یعنی یک تقابل ایجاد میشه بین یک روش جدید با یک روش قدیم. اما در این حال من بحثم سر اینه که نباید باور کنیم که خیلی از اینها چیز مقدس و ماورایی درش هست. ما مبحث حماقت ساختگی رو تو دونخوان داریم. یعنی ما وقتی که میاییم مینشینیم به مثلا میخواییم عمل آیینی مراقبه رو انجام بدیم، میدونیم که خیلی از این چیزهایی که گفته میشه الزامی نیستش، یعنی خیلی تأثیر خاصی نمیذاره، اما ما با یک روش خاص میریم سمت این و به خودمون تلقیم میکنیم که نه، این جور ما بهتر، مرتبتر، منظمتر وارد اون سامانه جدید میشیم، وارد اون دنیای جدید میشیم. این مثال میزنم، مثلا در مراقبه، بعضی از مکاتب مراقبه مثلا میگن دم و بازدمت رو 10 تا 10 تا بشمار. خب میگیم نه، من میگم نه، اصلا 10 الزاماً عدد خاصی نیست که. آقا 14 14 بشمار، 7 7 بشمار. من خودم معمولاً ضریب 7 رو بیشتر دوست دارم. اما اگر بگیم نه، اینم نه، خب چی؟ بیایم بشینیم امروز مراقبه می‌خوایم بکنیم، مثلا دم و بازمون 9 تا می‌شوریم، فردا میایم 11 تا می‌شوریم، اصلا هر وقت هر چی دلمون خواست بشوریم. این آنارشیستی که ایجاد میشه، این هرج و مرجی که ایجاد میشه، مانع تمرکز میشه. باید همه چیز منظم باشه تا ما بریم. پس باید یک الگویی رو در این رابطه بپذیریم. پس ما برخوردمون با سنت ها یک برخورد دوگانه است، برخورد در مرکزه، نه این نه آن، همون برخورد داویی، داو در مرکز است. باز برای صدومین بار شاید در این اپیزود تکرار میکنم، یعنی نه قداست ماورایی به سنت ها میذاریم، نه دچار هرج و مرج رد تمام آیین ها میشیم. اما بعضی از آیین ها که واقعا احساس میکنیم شاید مضره یا با اخلاقیات و روحیات شخصی من نمیسازه، به هم نمیسازه، من فلان غذا رو میخورم بدنم کعیر میزنه، خب اصراری نیست که اون غذا خیلی هم مفید باشه، نمیخورم، نفیش هم نمیکنم، به همم نمیگم شما هم نخورید، اما من دیگه خودم اون رو نخواهم خورد. این برخورد دوگانه رو در رابطه با آیین ها داریم. من یک مثالی میخوام بزنم در رابطه با مبحث مراقبه، بیایم یه نگاه کنیم ببینیم به چه صورته. مثلا در مراقبه میگن که در مراقبه ذهن، بعضی از مکاتب ذهن میگن با چشم باز رو به دیوار بنشینید با یک فاصله، مثلا فاصله که زانوانتون با دیوار حدود 30 سانت فاصله داشته باشه. خب خیلی منطقی، وقتی چشم بازه باعث میشه که ما دچار خواب‌آلودگی نشیم، رو به دیوار هستیم برای که پدیده‌های رنگارنگ مختلفی که تو اتاق هست و حتی شاید آدمایی که بیان و برن خیلی تمرکز ما رو به هم نزنن. خب پس این یک آینه مفیده، می نشینم فاصله 30 سانت چجوری؟ من آدم خیلی شکاکی هستم، من تو تمام دانسته هام شک کردم، چه دورانی که حالا فلسفه و غیره می خوندم و چه در زمانی که به رازورزی پرداختم، در همه چیز شک کردم. اومدم مثلا نشستم گفتم باشه من 30 سانت نمیشینم، 50 سانت میشینم. این دور بودنم از دیوار که با زاویه 45 درجه باید به دیوارم نگاه کنم، چشمم باشه، این حس کردم حس خوبی نمیده. اومدم نزدیک نشستم، دیدم نه انگار یه جور اینقدر نزدیک بودن به دیوار یک جور حالت لوچی دوگانه بینی ایجاد میکنه و چشم رو اذیت میکنه و واقعا دیدم نه این 30 سانت چیز خوبیه. خب این آیین رو رعایت میکنم، هر دفعه میام دیگه 30 سانت فاصله رو رعایت میکنم، حالا متر نمیذارم که دقیقاً 30 سانت باشه، حدوداً بین 27-28 سانت تا 34 سانت فاصله با دیوار مینشینم. مثلا در نشستن میگه که آقا در آیین مراقبه ذهن میگه که آقا حالا اغلب مراقبه میگن که باید پشت صاف باشه. خب این خمیدگی کمر برای مدت طولانی تو دراز مدت تاثیر بدی میذاره، به ستون و فقرات آسیب میرسونه، به اضافه که این صاف بودن بسیار کمک میکنه به مراقبه کردن، به آرام نگاه کردن، به روبرو و تمرکز کردن. همینجور راجب بقیه مناسکی که هست. اما حالا یک نکته رو بگم، مثلا من زانوام درد میکنه، وقتی به شکل لوتوس یا نیم لوتوس میشینم اذیت میشم، به مرور هی داره زانوام بیشتر آسیب میزنه، اصراری نیست میشینم رو صندلی. اگر چه حتی یک حکیم در آثار کهن رو شاید پیدا نکنیم که رو صندلی نشسته باشه، باشه من رو صندلی میشینم، اون درد رو نمیکشم، به جسمم آسیب نمیرسونم و روبروم رو نگاه میکنم، به یک مراقبه خوب و عمیق رو انجام میدم. این روش نگاه ما با آیین ها بسیار مهمه، درست همون جوری که در آیین های حتی زندگی روزمره مثل مثلا جشن سال نو، نوروز، ما دقیقا دیدبوسی و شادمانیم رو بر اساس اون لحظه تحویل سال نو انجام میدیم، سعی میکنیم لباس مرتب، ترجیحاً لباس نو بپوشیم، هفت سینمون هفت سین رو باید داشته باشه و ترجیحاً همون هفت سینی که همگان چیدن، اگرچه مثلا ماهی قرمزی که فکر کنم 100 سالی اضافه شده به سفره ما، مجدد به این نتیجه رسیدم به شکل منطقی که نه، این نباید باشه، پس ماهی قرمز نمیذاریم سر سفرمون. اما سیر و سماق و سرکه رو و سیب رو میذاریم. ممنون. بریم به شنیدن چند هایکویی که براتون میخوام بخونم. در رابطه با هایکو خیلی کم موقعی که داشتیم مباحث زن رو مطرح می کردیم توضیح دادم. امروز نمیخوام توضیح در رابطه با هایکو بدم، بلکه میخوام چند هایکویی که در سفر اخیرم به سفر طبیعت گردی به ایلام بود، استان زیبای ایلام بود، نوشتم براتون بخونم. اینا رو تقدیم میکنم به شما و در این حال پیشا پیش میگم که یه مقدار معیارهای من در رابطه با هایکو نویسی با معیارهای خیلی ها تفاوت داره. برصد گوش بدید و اگه خوب بود لذتش رو ببرید. ناقابله. برگ سبزی است تحفه درویش. صبحگاه هزار خورشید تابان، آه گلهای زرد صحرایی. سرخ و زرد و آبی، دست گلی است بر دامن کوه، لکه لکه چادر گردشگران از دور. خانه‌ای کنار برکه و آبتنی صبحگاهی در آبی زلالش، تمام عمر مثل قوکی پی. درون حفره خیش اژدهایی خفته را میماند، کرم هستی سیب. چرت میزنم و بادی شوخ کتابم را ورق میزند. آه کجا بودم؟ دروازه‌بان بهشت بر درگاه با تبسمی بر لبانش، از سفر باز آمدم. خب این هایکوی آخری هم هایکویی بود در انتهای یک سفر مجردانه و تقدیم به همسرم بود. به پایان این اپیزود رسیدیم. امیدوارم همونجور که از نظراتتون مشخصه لذت برده باشید از این. اگر عیبی ایرادی داره به من تذکر بدید، خوشحال میشم. با کامنتاتون مثبت، منفی، نقد، تشویق به استقبال این اپیزودها بیایید. این مایه دلگرمی ماست و به دوستانتون در فضای مجازی یا در دیدارهای روبرو ما رو معرفی کنید. این بزرگترین حمایت شما از پادکست حکمت کهن جهان نوه. دیگه صحبتی نمونده، پس سخن کوتاه باید و سلام.